می شکفت گل خورشید معنای زندگی، در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانی تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وهادينا سيد الانبياء وخاتم السفراء العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين، سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي أجل الله له الفرج. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه، وانصر من نصره واخذل من خذله. انسان موضوع بحث بسیاری از علومه. در طب موضوع بحث چیه؟ انسان دیگه. در جامعه شناسی موضوع بحث انسانه، در روانشناسی موضوع بحث انسانه، در فقه موضوع بحث انسانه، در اخلاق موضوع به همه انسان‌ها به موضوع بحثن. رضا اسمشون میگن علوم انسانی. چرا میگن علوم انسانی؟ همین است که گفتم موضوعش انسانه، همه درباره انسان صحبت میکنن. در طب هم موضوع انسانه، اما از چه جهت؟ از جهت صحت و بهداشت و سلامت. اونجا بحث این میکنن که انسان چجوری سالم باشه، چجوری میتونه سالم بشه، چجوری میشه مریض میشه، چجوری اگه مریض شد معالجهش کنیم. و طب و رشته های مختلفش همه اونها موضوعش انسان، ولی جهت بست یه جهت بهداشتی و سلامت و معالجه و ایناست، درمان است. ولی همین موضوع میره در روانشناسی، همین موضوع میره در فلسفه، فلسفه انسانشناسی، باز میشه انسان. اونجا یه بحث دیگه داره. در فلسفه بحث از انسان میکنن، یعنی یه قسمت از فلسفه، چون فلسفه بحث اصلیش درباره وجوده، ولی یه بحثش فلسفه انسانه. بعد میگن انسان دارای روحه، روحش مجرده به نظر بسیاری از فلاسفه، ماده نیست. بعد اون وقت یواش یواش تکامل پیدا میکنه، اولش البته مادی است، بعد مجرد میشه، بعد میره بالا. چی میشه؟ حتی باقی میماند، میشه موجود ابدی. دیگه انسان یه موجودی است که تموم نمیشه دیگه، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، میره بهشت میره جهنم، مخلد میشه برای ابد. این بحث دیگری است از نظر حرکت جوهری نفس انسانی، که روح انسانی از کجا شروع میکنه، به کجا میرسه، تا به جایی میرسد که میشود خالدین فیها ما دامت. اینم یه بحث فلسفی است. در فقه بحث میکنن از نظر تکالیف من و شما درباره انسان. اگه گفتید موضوع فقه چیه؟ کارهایی که شما میکنید موضوع علم فقه. گاهی واجبه این کاری که شما انجام دارید، همینجا که نشستین، همین نشستن شما یه کار دیگه. این کار یا واجبه یا حرامه، یا مستحبه یا مکروه یا مباح. یکی از این پنج چیز رو حتما داره. نمیشه شما یه جایی بشینید و بگید که خارج از تمام این احکام خمسه است، پنج تا حکم، یا حرامه یا مکروه یا مباحه یا واجبه. از نظر فقهی بکار به غیر فقه نداریم، از نظر مسلمان که معتقد به دین و دیانت و حساب و کتاب و اینا هست، در فقه بحث میکنن که افعال شما و اعمال شما دارای چه حکمی است. لذا موضوعش اعمال انسان هاست. پس باز موضوع فقه هم انسانه، اما از این نظر، نه از جهت بهداشت جسمی بحث نمیکنن تو فقه که شما مثلا چی دوا بخوری خوب میشین. ممکنه در فقه این بحث هم شده باشه، اما اونا تردن للباب. گاهی هم میکنه در فقه شما بحث میکنن، میگن فلان غذاها مفیده، فلان غذاها مضر، اینا هم در فقه بحث میکنن، تو روایت هم داریم. اما اصل بحث فقه مربوط به این مسائل نیست. این هم پس یه بحثی است که شما باید روش دقت کنید که موضوعه. اما در اخلاق چی؟ بازم اونجوب انسانه. موضوع بحث اخلاق هم انسانه، که انسان چجوری دارای فضیلت میشه، انسان چجوری دارای رذیلت میشه، چه کار بکنیم که فضیلت بشه، چه کار بکنیم رذیلت بشه، چه کاری برای انسان ارزشمنده، چه کاری برای انسان. پس موضوع خود انسانه، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های ضد ارزش‌های انسان، اونم موضوع. همه این علوم انسانی که حالا بیشتر ایناست که اسپوردیم، اینا همش علومی است که موضوعش انسانه، ولی تفاوت میکنه در جهاتی که مورد بحث قرار میگیره. جهات بحث تغییر میکنه و موضوع بحث یکی است. حالا اگه علم نحو هم برای شما بگم، اونم یکی از علوم انسانیه. میگن علم نحو و علم صرف موضوع چیه؟ شما علم نحو خوندی یا نخوندی؟ گفت هیچ از نحو خوندی؟ گفت لا. کشتی، گفت اون شاعر میگه در کشتی نشست یه نحوی با یکی دیگه، کشتی رو باد و امواج داشت بلند میکرد. قبل از این بعد اون نحو از اون بابا پرسید که تو نحو خوندی یا نخوندی؟ گفت نه. گفت نیم عمر تو گشت اندر فنا. وقتی موجا اومد گفت حالا نحو به درد چیت میخوره؟ حالا میتونی با اون علم نحوت با ضرب زیدونت بگیری جلو این امواج دریا رو؟ دیگه نمیتونی جلوش بگیری، اینجا یه علم دیگه میخواد. خب اون خیال، اون این که عالم نحو بود خیال میکرد همه علوم فقط نحوه، علم دیگه نداره. موضوع علم نحو و صرف چیه؟ ما در علم صرف بحث میکنیم که کلمات از چی ساخته میشه، ماده چیه، چجوری میسازن، فعل ماضی رو چجوری میسازن، فعل مضارع رو چجوری میسازن، اون که ناقص باشه چجونه، اون که معتل باشه چگونه است. اینها ساختار خود کلمه رو میگن که از چی ساخته شده، آیا توش حروف اله هست، توش حروف اله نیست، مصدرش چیه، ریشه چیه، اینجا رو بحث کنم. اما در علم نحو بحث در کلمه باز بحث میکنن، اما کلمه ای که از نظر اعراب بحث میکنن که تو جمله قرار گرفت. زید اگه فاعل شد مثلا زیدون میخونن، کل فاعل مرفوع، اگه مفعول شد منصوب میخونن، یا رأیت زیدن، همون زیدی که اونجا میگیم جاء زیدون، اینجا میگیم رأیت زیدن، منصوبش میخونیم، با نصب میخونیم. این پس موضوع در اونجا هم باز همون کلمه است، چه در صرف و چه در نحو، ولی جهت بحث فرق میکنه. اینا رو براتون عرض کردم که ببینید علوم انسانی بسیاری از این موضوعاتش واحده، ولی جهات بحث فرق میکنه. حالا در علم اخلاق باید اینو بدونید، ما بحثمون گرچه بحث از خوبی ها و بدی ها ایناست، ولی بحث ما فقط به لحاظ همین ارزش ها و جنبه های فضیلتی و رذیلتیشه. این بحثی مربوط به این. من یک عرض میشود که آیه براتون بخونم که اول کلام گفتم. قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. فرماید ما چیزی ده که به مردمی دادیم اونها رو تغییر نمیدهیم مگر اینکه خودشون رو تغییر بدن، ما بانفسهم. این هم برای مسائل خوبی ها میاد این آیه، چون ما بقوم نگفته خوبی آورید، چیزی رو که یه جمعیتی داره اگر خوب باشه، وقتی این خوبی ها رو ارزش برش قائل باشن میمونن در فضیلت، اگر نباشن به ارزش ها اهمیت ندن، شکرگزاری نکنن، توجه به مسائل ارزشی نکنن، خداوند میگه اون وقت نعمت ها رو ما ازتون میگیریم. لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بکنید چیزی، اگر نکنید ان عذابی لشد. اگر بدی ها رو همچنین بدی ها رو رد کنید، خوبی ها رو بیارید جاش، باز هم زندگانیتون تغییر میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم، البته میشه هم در نعمت تنها گفت، میشه هر دو رو گفت. خلاصه تغییر یک جامعه به عنوان قوم، نه فقط فرد. در فرد معیار نیست، اگر ممکنه توی شهری چهار تا آدم بد باشه، این سبب نمیشه که نعمتهای خدا بره. اما اگه یه جامعه تغییر بکنه، میگه ما به قوم، صحبت قوم، نمیگه ما به فرد، ما به انسان، بحث اجتماعی خدا میکنه. یه جامعه شناسی اسلامی است که خلاصه یه جامعه ای میتونه در سعادت باشه در صورتی که اون سعادت ها رو حفظ بکنه، و اگر نکنه تغییر بده سعادت نعمت ها از بین میره، یا برعکس اگه بدی ها رو تغییر بده خوب میشه. این بحثی است ارزشی و اخلاقی، بالاتر از بحث حقوقی این حرف، و این میاد به افراد نمیاد. بلذا نیت در مسائل اخلاقی خیلی مهمه. شما نگاه کنید در حقوق مدنی وقتی یک کسی رو بگیرن ببرن دادگاه برای اینکه نیت بد کرده، عملی نکرده باشه، نیت این کرده مثلا یه آدم بکشه، نیت کرده بره مال مردم رو بدوزه، ولی دزدی نکرده، نیت بد داشته، آیا در دادگاه کسی رو محکوم میکنن برای اینکه ایشون نیت بد داشته؟ ظاهرا تو مسائل حقوقی بحث نیت تنهایی، البته نیت اگه با فعل توام شد و اونجا میپرسن که این فعل رو با نیت خوب انجام داده یا نیت بد، اون یه بحث دیگه است که با عمل انجام شد، بحث نیت یا مطرح میشه. اما اگر صرف نیت باشه، این در دادگاه هیچ مورد بحث قرار نمیگیره. با نیت کسی رو نمیکشن، با نیت کسی رو شلاقش نمیزنن، زندانی نمیکنن، محکومش نمیکنن. من نیت بد داشتم، میخواستم مثلا مال مردم بخورم، نخوردم، مثلا میخواستم حقی کسی رو تجربه نکرد. و اما در اخلاق چی؟ در این که من نیت کردم، حالا بگم من که نیت کار بد کرده بودم، نکردم، در اخلاق همین آقا رو مؤاخذه میکنن. قرآن میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چیزی که شما در دلتون هست ظاهر کنید، ظاهر نکنید خدا حساب بکنه. این بحث بیان روایت هاییست که میگن بعضی گناهات عذاب نداره، بله نیت بد کردیم، اما این جایی که محاسبه میشه معناش هم عذاب حتما نیست، خلاصه در حسابتون میاد. یه آدمی که نیت بد میکنه حداقل مراتب فضیلتش و انسانیتش سقوط میکنه. این رو اگه در قیامت بخوان در ردیف آدم ها بیارن، میگن این آدم بدنیتیه. بعضی ها تو مردم و عوام میگن، میگن فلانی آب دلشو میخوره، این حرف تو مردم میگن، میگن آب دلشو میخوره. این آب دلشو میخوره یعنی آدم خوشنفسیه، بد برای مردم بدی نمیخواد، تو دلش خیر میخواد. چون بعضیا فقط میرن سر مسائل حقوقی، بعد خودشونو تبرئه میکنن در خیلی از جا، رضا میگن ما که کار بد نکردیم که. ولی ما میبینیم در عاشورا این زیارت هایی که آمده درباره ائمه، مثلا امام حسین، حرف هایی توش هست که با این حرف های حقوقی ابتدایی نمیخونه. شما در زیارت عاشورا این جمله رو میخونید: اللهم ان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. شما میبینید میگه تو یه دعا داره که با تنقبت لقدالک، اونایی که کلا خودشون رو سرشون گذاشتن نیومدن به جنگ، به جنگل بعد کلا خودشون گفتن میخواستن آماده بشن. خلاصه میگه اون جمعیتی که آمدن جهاد با تو کردن، جنگید، یه عده نیومدن، شاید مشایعت کردن کسانی رو که میخواستن بیان تو کوفه، اومدن دنبال یه کسی که میخواست بیاد به جنگ، اومدن دنبالش گفتن خب انشالله که پیروز بشی، مثلا مشایعت میدیم دیگه، شاید و باید. بعضیا بیعت کردن، کاری هم نکردن، بیعت کردن که بیان با امام حسین بجنگن، هیچ حرکتی هم نکردن، فقط بیعت کردن با ابن زیاد که برن بجنگن، نیومدن. اینا همش مال نیته، عملی واقع نشده، عملی بدی به اون معنا. اینجا میگه که خدایا همه اینها رو لعنت کن، اللهم لعنهم جمیعا، همشون مورد لعنت باشد، ولو اسمشون مسلمان بوده، اسلام هم بودن ما داریم، پیغمبر هم قبول داریم، ولی معذره میگه خدا لعنت چون کنه، و لعنت به کسانی میکنن که مؤمن نباشد، چون به غیر مؤمن، به مؤمن نمیشه لعنت کرد. حالا یه چیزی صریح‌تر بگم، در اونجا داره که کسانی که سمعت بذالک فرضیت به، این دیگه بالاتر از اینه، کسانی که شنیدن بعدن که کربلایی بود و امام حسین بود و امام حسین شهید شد، اونا راضی بودن به این کار، خوشحال شدن که امام حسین شهید شد. این دیگه چی؟ یه دیگه هیچ عملی نداره. و رضیت به، در حدیث داره در جنگ جمل، ظاهرا جنگ جمل بوده، من تو این کتاب نوشتم، که یکی از اصحاب مولا امیرالمومنین عرض کرد که یا امیرالمومنین ای کاش این برادر ما هم اینجا با ما بود و می جنگید با ما. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، اینجا بس عملی نیست، آیا دل برادرت با ما بود یا نبود؟ اگر بشنوه که علی داره با اینها می جنگه و چی، دلش با ما بود یا با اونا، با اون بریا، هوای نفسش یعنی میلش تمایلش با کی بوده؟ گفت بله، حضرت فرمود که اگر او هواش با ما بوده جزء ماست، نه او بلکه از کسانی که در آینده از اولاد اینها می آیند که در اسلاب آبایشون هستند و ارحام امهاتشون هستند و اونها در این فکر با ما هم فکرن، اونها با ما هستند در آینده، در سالها ممکن هزار سال بعد باشه. پس این کسانی که فقط نیاتشون با اون است، میگن روز ظهور حضرت ولی است، عهد میشود که امام در مکه تکیه میدن به دیوار کعبه، میگن که من کسی هستم که جدم حسین رو کشتن، شهید کردن، و من با اونهایی که امام حسین رو کشتن میجنگم. این لازم نیست اونهایی که امام حسین کشتن همونهایی که تو کربلا بودند و شمشیر گرفتن، نه، عده‌ای که راهش معاویه و راه یزید و اونا رو قبول دارن، حالا هم قبول دارن، میگن آقا راه امام حسین درست نبوده، راه یزیدی ها داره. ممکنه به کلام هم کسی نگه، ولی عملا راه یزید رو داره امضا میکنه. بنابراین نیت اشخاص و اون انگیزه های درونی و فکرهای اشخاص که سازنده روح انسان و واقعیت انسان و هویت انسانه، اونا مهمه در مسائل اخلاق، و ایناست که روز قیامت انسان رو به یه جاهایی میرسونه یا به یه جاهایی نمیرسونه. برعکس ممکنه یه کسانی اهل بهشت هم باشن، حالا اینا رو نمیگم، پایین تر از اینا، ولی همونها هم ساقط شدن. به قول یکی میگفت بعضی ها دم همین دم در بهشت راشون میدن، یه قدی هلو و شفتالو و اینا رو بخورن سرشون گرم میشه به همین چیزا، از این چیزا. یه ده هستن که رضوان من الله اکبر رو میخوان، مامات بالاتر میخوان، اینکه هلو شفتالو که تو دنیا بوده میخورده میگه، حالا این همه زحمت میکشیم به هلو بخوریم مثلا. بعد مسئله دیگه است، مثل آخر سال میمونه دیگه، در یک کلاس هستیم، یکی نمره 20 گرفته، نمره 100 گرفته، یکی هم نمره 50 گرفته، حداقل یه ما قبول شدیم. خب قبول شدی نمره 10 یعنی خیلی سر بلد نیستی دیگه، نصف چی داره بلد نیستی اگه تو نمره خوب داده باشن. همین خودش سقوط دیگه، همین سقوط کافیه، این بالاترین عذاب برای آدم همینی که آدم ساقط بشه. سقوط در یک مراتب فضیلتی خودش اینو عذاب برای آدمی که دارای انسانیت باشه، دارای عقل باشه، انسانیتش باقی مونده باشه. بنابراین این فضائل منشأ تکامل برای انسان و این رذائل منشأ سقوطه، و به همه اینا یا بیشتر اینا وابسته به همون چیزای دل باید درست کرد. منتها دلم بدون عمل درست نمیشه. نگی که به بعضی میگن آه دلت پاک باشه، خیلی عوضی رفتی. اونایی که میگن دل میخوان کارهای بد بکنن، هم میگن آه دلت پاک باشه. خب آدمی که دلش پاکه که گناه نمیکنه، آدمی که دلش پاکه غیبت مردم میکنه، آدمی که دلش پاکه به کسی ظلم میکنه، آدمی که دلش پاکه استاد بشه سر کلاس از درسش میزنه یا با شاگرداش بد اخلاقی میکنه، نمیکنه که دیگه. بالاخره شما همه دارای فضیلت هستید و بیایید فضیلت هاتون رو افزایش بدید، اون وقت میند به یه جاهایی میرسید که به جز خدا نداند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت مکانه. اگر آدمی به شش مثل و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت، یه عکسی رو بکشیم به دیوار، خیلی قشنگ شکل زیبایی داره، به دیوار میزنن. خب این هم یه آدم دیگه. آیا آدم اینه؟ یه آدم نیست. این مواد رنگی مرکب و اونجا چسبوندنش ممکنه خیلی هم قیمتی هم باشه. یه تابلو میکشن که آه مال نمونم کی میگن این تابلوهای ایرانی غیر ایناقی، بالاخره ما اسم اونا رو هم نمیخوام بریم تبریج هم نمیخوام بکنیم. علا یه حالا اون آقا عکس خوبی کشیده، هنرمندم بوده، از نظر هنری برای اون آقا فضیلته، برای اون آقا که اهل هنر بوده چیز داشته بالاخره، اما برای این عکس چیزی نیست. این تخیله که ما میگیم این عکس مثلا فلان. خلاصه میفرماد که اگر آدمی به چشمت و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیه. ماه محرم ماهیست که اولیاء خدا شیعیان زیارت عاشورا رو ترک نمی کردن. حداقل اگر همیشه زیارت عاشورا نمی خونید، در ماه محرم بخونید. امام رحمت الله علیه که غالبا زیارت عاشورا می خوندن، ولی تو ماه محرم هیچ ترک نمی کردن. در این که امام درس دادن و فعالیت رو کنار نمی داشتن ماه محرم، چون بعضی ها خیال میکنن ماه محرم که شد دانشجو طلبه آقا باید تعطیل کنیم، ما بخواهیم اینم روزه، خیال میکنن محرم فقط برای روزه است. نه، محرم برای اینکه آدم از محرم درس عبرت بگیر، درستون هم خوب بخونی. ما تو طلبه که بودیم همین ایام محرم هم باز درس بخونیم. بله روز عاشورا دیگه طلبه ها درس هم نمیخوندن، بالاخره آدم باید بیشتر اون زیارت و دعا و این حرف ها و اینها رو داشته باشی. نگید من میخوام درس بخونم، من آدم فقط درس بخونم، تنها به درس اکتفا نکنید، درس رو با معنویات توأم کنید با هم. و اگر بکنید درس هم بهتر میتونید بکنید. شما خیال نکنید فقط آدم هی کتاب نگاه کنه چیز میفهمه، نه، اون مسائل معنوی رو تقویت کنید، چیزایی میفهمید که وقتای دیگه نمیفهمیدید. بزرگان اینطوری بودن. امام هر وقت که مسئله براشون، حتی الان هم مقام معظم رهبری، مسئله مشکل براشون پیش میاد، روزه میگیرن سه روز، بعد متوسل میشن به امام زمان، شب بلند میشن نماز امام زمان میخونن، متوسل میشن خدا هدایتشون کنه برای این حادثه‌ای که پیش اومده چه برخوردی بکنن باش. این کارا رو میکردن. ملا صدرا هر وقت مشکلی بشه میاد تو حرم حضرت معصومه نماز میخونه، بو علی میگم دو رکعت نماز میخونم، مسائل فلسفی برام گیر میشده تا برام حل بکنه مسائل. در عین درس خوندن، در عین جدیت و از وقت استفاده کردن، توجه به معنویات و زیارت و توسل به اهل بیت امر مهمی است که فرمود امام رضا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین. حضرت بهشون گفتن اگر میخوای برای چی گریه کنی، برای امام حسین گریه کن، اون گریه رو هم فدای گریه امام حسین بکن، بعد خدا مشکل تو حل میکنه. ان شاءالله که متوسل باشید، اهل بکا باشید، اهل گریه باشید، نه اهل تظاهر. واقعا خودتون رو عزادار حساب کنید و در جلسات شرکت بکنید و انشالله خدا بهتون توفیق بده آینده خوبی داشته باشید. و از مردم هم میخواییم که اگر صدای من پخش میشه، در عزاداری ها چیزهای بی خود رو نیارن داخل کنن، چیزهایی که از خودشون درست کردن، یا علم هایی میارن که نمیشه بلندش کنیم، مثلا خیابونم میگیره، مثلا بعضی کوچه ها باید کجش کرد واسش. خب آقای حضرت ابوالفضل اگر این علم دستشون بود که جنگ نمیتونن بکنن، با این علم بزرگ که نمیشه جنگید. حالا علم شکی نیست که در جنگ همیشه علم بوده، علم علمدارم بوده، برای کسی که علمو نگه میداشت دلیل برای این بود که لشکر شکست نخورده، چون علم داره. خب علم به جای خدا، اینا که یه چیزی که درست کردن، بعضی از کارها، بعضی زنها مردا دنبال هم مثلا سینه میزنن، بعضیش اون تناسب نباشه. خلاصه بعضی از موسیقی ها رو تو دسته ها میارن، ممکنه بعضیش جالب نباشه که حالا تو دسته ها بیان. و خلاصه یا مساجدی که روزه میخونن تا ساعت 12 شب بلنگو رو میذارن بیرون، مزاحم مردم قرار میدن. خب لازم نیست که حالا بلنگو مسجد تو مسجد باشه، اما بلنگو رو میذاری بیرون که همسایه ها ناراحت میشن. خب یه عده اصلا ممکنه یا مریض دارن یا اصلا ممکنه عقیده ندارن. میارن شما یه کاری نبود بکنید که اینا از دین برگردن، بگن عجب اگه دین اینه ما نمیخواد. خب شما روزه میخواید بخونید، برای خودت میخواید، چرا بیرون گذاشتی؟ غیر از اذان که شعار اسلامی بوده، ما هیچ دلیل نداریم که بقیه چیزا رو با بلنگو بذاریم بیرون، مگر اینکه همسایه‌ها راضی باشن. حتی موعظه هم بخوام بذاریم، خب بعضیا ممکنه این موعظه ها اصلا حتی بعضیش تناسب با همه مستمعین نداره، مستمعینی که این اصول ما رو براشون ثابت نشده یا نفهمیدن درست، بعضی حرفا بالا منبر میزنی برای اون مستمعینی که تو مسجدن خوبه تو هیئتن، اما برای اینا ممکنه خوب نباشه. ان شاء الله که همه ثابت قدم باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.